سه سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گنام در تهران است، خانم سارا با 26 سال هوشیاری از کشور آمریکا می باشد. موضوع امشب تجربه، نیرو و امید با ترجمه عاشقانه فریبرز. فریبرز جان سلام، شبت بخیر.
سلام ابراهیم جان، سلام میکنم به بچه های جلسه، بچه های ای تهران. ممنونم که فرصت خدمت رو به من دادی، متشکرم ازت. اوکی سارا، can you hear me سارا؟ سارا میکروفونش بازه؟
Yes, I can hear you. Sorry, I had that mute.
چقدر ابراهیم جان چقدر ایشون وقت داره؟
ایشون هم حالا معمولا هر چی میخواد دل تنگشه، ولی خب همون تا یه ده و نیم.
یعنی چند دقیقه میشه چون وقت ما
باشه؟ یعنی 40 دقیقه.
آره 40 دقیقه. سارا، you got about me and you together we got about 40 minutes, yeah, but
okay.
Finish it off the way you want to finish. Don't worry too much, you know, just don't think about time, just do
okay.
What your heart says.
Okay, all right, so I start now?
Yes, sure.
Okay, good afternoon everyone, my name is Sarah and I am an alcoholic.
عصرتون بخیر بچه ها، من سارا هستم، یه الکلی.
And I come to you from Iowa. And I am sober 26 years now.
من از شهر آیوا میام، نزد شما، و الان 26 ساله که اینجا پاک هستم.
My story starts when I was very young. I started drinking when I was about 12 or 13 years old.
داستان من از اونجای شروع میشه که دختر جوونی بودم، تقریبا 12 سالم بود که شروع به مصرف الکل کردم.
And from the very beginning I was getting into a lot of trouble.
از همون اولش هم همش تو دردسر می افتادم.
I was drinking for I was looking all the time for booze and boys. That was part of what was going on in my life at the time.
تمام مدت دنبال مشروب خوری و پسربازی بودم. خب اون موقع میدونی داستانم اینجوری بود.
But the boys were optional.
ولی خب بر پسرها باید مثلا انتخابشون میکردم، اینطوری نبود که بخوام هر کاری کنم.
The most important thing to me was the booze.
ولی مهمترین چیز واسه من همون نوشیدن الکل.
I had gotten into I was sneaking out of my house at night.
قایم که خونه می‌زدم بیرون شبا.
And walking a mile down to the end of our road.
آروم آروم قدم می‌زدم ته کوچه‌مون.
And hitchhiking to town so I could go drink.
همینجوری میدونی ماشینا رو دست نگر چیز میکردم که منو ببرن توش، ببرنم به شهر، اتو استاپ میزدن.
At the time my parents were divorced.
اون موقع پدر مادرم از هم جدا شده بودن.
And my father lived in California.
پدرم تو کالیفرنیا زندگی میکرد.
We were in New York State.
خودمون تو شهر نیویورک بود.
My father decided that we should come live with him.
پدرم تصمیم گرفته بود که ما پاشیم بریم پلومون زندگی کنیم.
And so he came and took us from my mother.
اون اومد و ما رو از مادرمون گرفت.
There were 7 kids in my family.
ما 7 بچه بودیم.
The oldest had a different father.
خب اون پسر که از همه سنش بیشتر بود پدر دیگه ای داشت.
And she was away at college.
ببخش اون دختر و اون رفته بود تو کالج را درس میکنه اون موقع.
So he came and took 6 of us.
خب پدرم اومد 6 تای ما رو برد، اون خواهرم که درس میکنه.
His six children.
خب ما 6 تا بچه خودش بودیم در واقع.
And he took us in the middle of the night and moved us to California.
نصف شب بود ما رو از خونه مادرمون برد به کالیفرنیا.
It's called a custody kidnapping.
به این موضوع میگن بچه ربایی، بچه دزدی.
When we got to California, I continued doing the same thing I had always been doing.
وقتی من رفتم کالیفرنیا همون کارهایی رو میکردم که همیشه تو شهر قبلی هم میکردم.
Which meant sneaking out of the house and going to drink.
یعنی چی؟ یعنی از خونه قایمکی جیم میشدم میرفتم بیرون و شروع به مصرف الکل میکردم.
There was always another party.
همیشه یه جای جشن و بزن به کوبی بود.
There was always another drink.
همیشه میتونستیم مشروب پیدا کنیم.
But for me, there was never emotional participation in my life.
ولی واسه من هیچ آدم احساسی نبودم که به چیزی احساسات نشون بدم.
I didn't care.
اصلا واسه من هیچ خیالی نبود.
I continued to drink and do what I was doing and continued to get into trouble.
مرتبا الکلمو میخوردم، همون کارهایی که همیشه میکردم انجام میدادم و به مشکلات میخوردم.
Years later, when I was sober, I remembered making my father cry.
چندین سال بعد که پاک شده بودم، یهو یادم اومد یه کارهایی کرده بودم که اشک بابامو درآورده بودم.
I had forgotten about that throughout my drinking.
اصلا یادم نبود زمانی که الکل می‌خوردم این موضوع.
But when I did remember it, I remembered that he cried because I had hurt him so bad.
اون یادم افتاد چرا گریه میکرد، چون که من خیلی اذیت و آزارش داده بودم.
And when I remembered it, I remembered that he really did love me and I thought he didn't.
وقتی که یادم میاد واقعا او عاشقانه منو دوست داشت، ولی من فکر میکردم دوستم نداره.
I also realized later that my mother loved me and I thought she didn't.
همینجور مادرم هم عاشقم بود، ولی من فکر میکردم نه اینطور نیست.
My father business took him to Australia.
کاری که پدرم داشت مجبور شد بره استرالیا واسه اون کار.
Where I kept doing the same thing that I had been doing, drinking and drugging and hooking up with guys.
خب من رفتم استرالیا، باز همون کارهای قدیمی رو کردم، الکل و پسر و عشق و حال.
One night I snuck out and got drunk and got pregnant.
یه شب از خونه جیم شدم رفتم بیرون و مست پاتیل بودم که حامله شدم.
I was 15 years old.
15 سالم.
I decided that the best thing for me to do was to run.
فکر کردم بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که فرار کنم از اینجا.
Father had remarried. We had a stepmother who was very cruel.
پدرم مجددا ازدواج کرده بود. نامادری داشتم ولی خیلی باحال و آروم بود.
Right before I ran away, she went to hit one of my brothers with a cane and I knocked her down.
یه روز قبل از این که فرار کنم برم اون میخواست یکی از داشتامو بزنه، منم یه وش زدم تو صورتش، زدم ایستم این مادرم.
I was very angry.
خیلی ناراحت بودم.
I was restless, irritable and discontent.
من بیتاب و بدخلق و ناراضی بودم.
I could not stay with my family. I had to leave.
نمیتونستم دیگه با این خانواده زندگی کنم، باید میرفتم.
I always thought the grass was greener on the other side.
همش فکر میکردم چمنای اونور سبزتر از چمنای خونه ماست.
But that was because the other guy took better care of his lawn.
Repeat yourself again or change your words, I couldn't understand.
Okay, that was because the other person took better care of their grass.
شاید به خاطر اینه که فکر میکردم چمن همسایه سبزتره، شاید اونا بیشتر مراقبت میکردم میرسیدم به چمناشون.
I did everything an alcoholic did, that it was all about drinking.
هر کاریو که یه الکلی باید بکنه منم کردم، یعنی همه زندگیم و افکارم واسه مشروب خوریه.
But there was also a part of me that wanted to be responsible and good.
ولی خب یه قسمتی از وجودم دوست داشت خوب باشه و مسئولیت پذیر باشه.
But I couldn't.
اما نمیتونستم این کارو کنم.
Alcohol made me incapable.
مشروب تمام قدرت از من گرفته بود.
I wanted to have my daughter.
دوست داشتم دخترم رو داشته باشم.
So when I ran away from home, I had decided that I had to because I wanted to keep my daughter.
چرا خونه فرار کردم؟ به خودم گفتم باید فرار کنم چون میخوام دخترم رو نگه دارم.
So at 15 years old and 2 months pregnant,
حالا 2 ماه حاملم و 15 سالمه.
I ran away from home.
از خونه فرار کردم.
And hitchhiked across Australia. The outback.
Say again, sorry.
The outback of Australia. I hitchhiked across Australia.
با همین اتو استاپ و بدون پول هی ماشین به ماشین از کشور استرالیا خارج شدم.
With a friend of a friend of the father of my baby.
با دوست یکی از رفیقای رفیق پدر بچه‌ام که حامل شده بودم.
My daughter's father had already left me.
خب اون پدر بچه من منو رها کرد.
He did not want a baby.
اون اصلا از بچه دار شدن خوشش نمی اومد.
I ended up in Melbourne.
خب من بالاخره به ملبورن رسیدم یه کشوری حالا یه شهر.
Where I got involved with some people that took me in.
با چند نفری رفیق شدم که منو پذیرفته بودن.
And helped me. And gave me a place to live.
به من کمک کردن. یه جایی بهم دادن زندگی کنم.
But my family found me.
اما خانواده منو بالاخره پیدا کردن.
And took me back.
و اونا منو برگردوندن به کشور استرالیا.
They put me in a juvenile hall.
What is that?
Juvenile hall is a for like jail for kids.
اونا منو فرستادن به یه جای شبیه یه زندان واسه بچه‌ها.
And then I went to a home for unmarried mothers.
بعدم منو فرستادن به خونه‌ای که زن‌ها شوهر نکردن حالا بچه دارن.
All this time.
تمام این مدت.
I did not participate emotionally in life.
هیچ وقت دنبال احساساتم تو زندگی نگشتم.
I still didn't care.
هنوز بیخیال بودم.
When my daughter was born.
دخترم که به دنیا آمد.
I told them I was going to keep her.
گفته بودم من بچه رو نگه می‌دارم.
The people in charge said no, no, no.
اونایی که مسئول این کار بودن برگشتن گفتن نه 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 تو نمیتونی این کارو کنی.
They were not going to let me keep her.
اونا نمیخواستن من این بچه رو نگه دارم.
But I insisted. I would not sign the papers.
من اصرار کردم. اون برگه‌هایی هم که دادن هیچ کدومشو امضا نکرد.
My daughter was born 20 days before I turned 16.
قبل از اینکه 20 روز قبل اینکه 20 سالم بشه 16 سالم بشه بچه به دنیا اومد.
They would not let me see her for 2 weeks.
نذاشتن بچه رو واسه 2 هفته ببینم.
When they finally gave in.
وقتی که بالاخره میدونه بی خیال شدن نتونستن کاری کنن.
And let me have my baby.
و گذاشتن من بچه‌مو بگیرم.
I held her in my arms.
اون بچه رو تو بغلم گرفتم.
And I felt more love than I'd ever known before.
هیچ وقت این عشق رو احساس نکردم.
I had never known this love before. This was something special to me.
اصلا راجع به این عشق هیچی نمیدونستم. یه عشق به خصوصی بود واسه من.
And I made all the promises that a young mother makes.
تمام اون قول و قرارایی که یه مادر جوان میتونه بگه من گفتم.
I promised to give her a good life.
قول دادم زندگی خوبی بهش بدم.
And to love her.
عاشقش باشم.
And to care for her.
ازش مواظبت کنم.
I emotionally participated.
میدونی احساساتم همچنان درگیر این موضوع شد.
But I was a full-blown alcoholic.
ولی من یه الکلی مادامان عوض بودم.
I could not keep those promises.
من نمیتونستم این قولهایی که داده بودم و نگردارم.
Alcohol made me incapable of keeping those promises.
مصرف الکل میدونی منو نذاشت که این قولها رو به انجام برسونم.
I kept her for a while.
یه مدتی بچه رو نگه داشتم.
And I had been declared an emancipated minor, which is I was considered an adult now.
الان دیگه خب من یه آدم بزرگسالی شده بودم، بالای 16 سال بودم.
But I kept getting into trouble.
ولی هنوز به مشکل زندگی می‌خوردم، پر از درد سر بودم.
So the Western Australia was going to take my daughter away and make her a ward of the state.
خب تو استرالیا اینا می‌خواستن بچه منو بگیرن از من.
So I let my father and my stepmother take her.
خب من میتونستم این کارو کنم، گفتم خب پدرم و مادر ناتنیم، بدید بچه رو به اونا.
When they had her, I felt free again.
وقتی که پدرم بچه رو گرفت احساس آزادی کردم، راحت شدم.
And I went on drinking and doing drugs.
دوباره برگشتم به مصرف مواد مخدر و الکل.
When it came time for my family to move back to the United States.
وقتی دیگه موقعش رسید که خانواده‌ام برگردن برن آمریکا دوباره.
I went back with them.
منم باشون برگشتم.
By this time my mother had moved to California.
حالا دیگه مادرم از اون شهر خودش رفته تو کالیفرنیا.
And I went to live with her.
گفتم میرم باهاش زندگی میکنم.
And my brothers and sisters stayed with my father.
خواهر برادرهای دیگه هم موندن با پدرم.
And so I continued to do exactly what I'd always done, and that is drink and go do my thing.
دوباره همون کارهای گذشته رو مرتبا تکرار کردم. مصرف الکل و این ور اون ور رفتم.
Once again I didn't care.
دوباره بی خیال و بی مسئولیت.
My father and my stepmother.
خانواده‌ام، پدرم و مادر ناتنیم.
Petitioned the court to adopt my daughter.
خب رفتن اونجا دادگاه و مسئولیت بچه منو پذیرفتن.
I made the most unselfish decision I'd ever made in my life.
من یه تصمیمی میدونی گرفتم که این دفعه از خودخواهی خودم نبود، تا حالا اینجوری تصمیم نگرفته بودم.
And I agreed to the adoption.
و من قبول کردم که پدر مادرم بچه رو بگیرم تو دادگاه.
Bad as I thought my father and my stepmother were, they were very good for my daughter.
فکر میکردم پدرم و مادر ناتنیم میتونن خانواده خوبی واسه این بچه باشن.
And I knew they would raise her better than I could.
مطمئن بودم اونا از این بچه بهتر از من مواظبت میکنن.
I knew they would give her a better life than I was capable of.
میدونستم اونا زندگی بهتری میدن، اون چیزی که من نمیتونستم بدم.
So I signed the papers for her.
در این صورت اون برگه ها رو تو دادگاه امضا کردم، فقط به خاطر بچه.
That was one of the times I emotionally participated in my life.
این هم یه قسمتی از زندگیم بود که تونستم با احساساتم و بفهمم دارم چی کار میکنم.
There were few others I can count on one hand.
خیلی تک و توک میشه زر که من راجع به احساساتم فکر کرده باشم.
I sat in this little office.
یه دفتر کوچیکی بود اونجا نشستم تو این دفتر.
And I sobbed. I cried very hard as I as I signed the papers to let my parents, my father and my stepmother, adopt my daughter.
همون موقع که داشتم برگه ها رو امضا میکردم، زار زار گریه میکردم و امضا میکردم که این بچه رو بدم به مادر ناتن یا پدرم.
But when I was done,
وقتی که کار تموم شد،
I walked away and was once again free.
پا شدم و زدم بیرون و دوباره آزاد بودم.
I ended up moving to I met a man and ended up moving to Hawaii.
با یه مردی آشنا شدم و زدیم رفتیم به شهر هاوایی.
And where I continued doing the same thing I'd always done.
دوباره همون کارهای قدیمی، مشروب و بیخیالی.
Sometimes I worked.
بعضی وقتا کار میکردم.
Sometimes I didn't.
بعضی وقتا هم کار نمیکردم.
Alcohol made all those decisions.
مشروب بود که تصمیم میگرفت که چی کار کنم، چی کار نکنم.
It made the decision if I was going to have a good day or a bad day.
مشروب تصمیم میگرفت که امروز روز خوبی داشته باشم یا روزم بد باشه.
If I was going to be happy or sad.
حتی توی ناراحتی و خوشحالیم اون بود که تصمیم میگرفت.
If I was going to have a relationship or not.
حتی اگر قرار رابطه بگیرم یا رابطه نذاشته باشم باز مشروب تصمیمشو میگیره.
Alcohol was in charge.
مشروب دیگه فرمانده شده بود، همه چیز دست اون بود، کل زندگیم.
Alcohol was my higher power.
مشروب شده بود نیروی برتر من.
While living in Hawaii.
حالا که دیگه تو هاوایی داشتم زندگی میکردم.
After this was, I'd been there a long time.
بعد از اینکه مدت زیادی اونجا مونده بودم.
I met a man in a bar.
رفتم توی باری نشستم با مردی آشنا شدم.
And he lived very close to me.
اون خیلی نزدیک به ما زندگی میکرد.
And we became friends.
ما با هم دیگه رفیق شدیم.
Very unusual for me to become friends.
خیلی واسه من غیر معمولیه که بخوام با یه مردی فقط
just,
رفیق باشم.
Just friends.
فقط رفیق همین.
So, for a long time we got to know each other and we were friends for a while and then one weekend I totaled my car. I wrecked my car.
واسه مدتی با هم رفیق بودیم و رفت و آمد میکردیم. یادم میاد یه بار آخر هفته ماشینم خراب شد.
So on a Friday I decided in order to go to the bar for happy hour.
جمعه بود، فکر کردم به جای اینکه پاشم برم اشغال کنم توی بار بشینم،
I would have to take the bus.
باید برم اتوبوس رو بگیرم.
But in order to get home, to get the last bus home, I would have to leave at 7:30.
اگه بخوام آخرین اتوبوس که میره سمت خونه رو بگیرم باید ساعت 7:30 پاشم برم.
And nobody wants to leave the bar at 7:30 on Friday.
خب جمعه کی میخواد ساعت 7:30 از بار بزنه بیرون.
So I walked in the bar and my friend was there, this man.
رفتم بالاخره تو بار، دیدم آره این رفیقم همون آقای اونجا نشسته.
And I was very happy because he lived close to me and I figured I could get a ride home with him.
تا دیدمش خوشحال شدم، گفتم این که نزدیک خونمون میشینه، آخر شب با هم منو میرسونه خونه دیگه.
And then I wouldn't have to leave the bar so early.
به خاطر همین هیچ نیازی نداره ساعت 7:30 از بار بزنم بیرون.
So I told him I was very happy to see him. And asked him for a ride home that night.
بهش گفتم خیلی خوشحالم که دیدمت. میتونی امشب آخر شب منو برسون خونه؟
He said, "Don't you think I've waited long enough?"
Okay.
And 6 weeks later, we were married.
برگشت اون شب به من گفت فکر نمی‌کنی من خیلی وقت منتظر تو وایسادم تو این مدت طولانی. خب شیش هفته بعد ما ازدواج کردیم.
I swore I'd never get mixed up with a military man.
قسم خورده بودم با هیچ مرد نظامی رفت و آمد نکنم.
And I'd never leave Hawaii.
و هیچ وقت از شهر هاوایی بیرون نرم.
But a year after we were married,
ولی یک سال بعد از اینکه با این بابا ازدواج کردم,
my husband retired from the Navy.
شوهرم از ارتش کار خدمتش تموم شد.
And we moved to Iowa.
و ما از هاوایی زدیم رفتیم آیوا.
Never say never.
هیچ وقت نگو هیچ وقت. خدا میدونه.
We were still drinking. Both of us drank together.
حالا دیگه دوتایی با هم داریم مشروب میخوریم.
We had a very alcoholic marriage.
ما توی میدونیم مثل این الکلی ها ازدواج کردیم. مثلا ازدواجمون یه ازدواج الکلی بود.
But it was a marriage that I emotionally participated in.
ولی این ازدواجم تمام احساساتم دوباره درگیر شده.
I loved my husband very much.
عاشق شوهرم بودم.
Drunk or sober.
میخوا پاک باشه میخوا الکلی باشه عاشقشم.
After we had moved to Iowa, some things happened.
رفتیم شهر آیوا یه اتفاقی افتاد.
With my husband's father, who was an alcoholic.
با پدر شوهرم. خب پدر شوهرم هم الکلی بود.
And Mark, my husband, went to his friend and said to his friend, this was a man who was in the program.
مارک شوهرم رفت پلوی یکی از رفیقاش. اون رفیقش تو برنامه بود اون موقع.
And he asked this man, he told this man, I will do anything to help my dad. What can I do to help him?
مارک رفت به رفیقش گفت بابا من هر کاری میکنم به این پدر بدبختم کمک کنم. چیکار کنم مارک؟ اینو چیکارش کنم این الکلیو؟
And the man said, how can you help? You still drink.
برگشت بهش گفت بابا تو خودت داری عرق میخوری مشروب میخوری چجوری میخوای به بابات کمک کنی؟
So Mark came to my office.
Mark اون روز اومد تو دفتری که من کار میکردم.
And told me he was quitting drinking.
برگشت به من گفت میخوام قطع مصرف کنم.
I said, okay, honey.
برگشتم بهش گفتم اصلا هیچ مشکلی نیست.
I don't have a problem.
من که مشکلی ندارم.
I just go to unwind.
I just go to
unwind to relax. I just drink to relax.
بهش گفتم من که با تو مشکلی ندارم. من فقط مشروب میخورم که ریلکس باشم خودم.
But little did I know that I was going to get sober too. I went out and got drunk the next night and I came home and got into a fight with him.
درست بعد از چند روز بعد از اون میدونه شب اومدم خونه مست بودم و با شوهرم مارک دعوام شد.
In a drunken rage, I kicked him out of the house.
با اون حالت مستی که داشتم پرتش کردم بیرون از خونه.
I waited for him to go to his mother's house.
منتظر این بودم که مارک پاشه بره خونه مامانش.
And then I called him at his mother's house.
بعد یه مدت هم زنگ زدم خونه مادرش.
And threatened. He said I threatened to commit suicide.
اون به من گفت من میترسم میخوام خودکشی کنم الان.
I said something stupid in a drunken rage.
اون موقع که مست پاتیل بودم خودم یه چیز احمقانه ای برگشتم بهش گفتم.
And I told him if you ever come back here I just might not be here.
بهش گفتم اگه برگردی بیای خونه شاید اصلا من دیگه هیچ وقت اینجا پیدا نکنی.
He got worried and called the police.
اون نگران شد زنگ زد به پلیس.
The police came to our house and I offered him a drink.
آقای پلیس اومد به خونه ما و من بهش گفتم مشروب میخوری آقای پلیس.
And then I watched them. He waited outside for my husband and I looked down the hall. And I could see them through the curtain. I could see them in the street talking.
خب اون پلیس وایساد بیرون خونه و شوهرم اومد و از لای پرده داشتم نگاهشون میکردم که اینا دارن با هم صحبت میکنن.
And I told them, I thought to myself, I wish they'd hurry up and leave so I can finish off the six pack in the refrigerator.
خودم میگفتم خدایا زودتر اینا گورشون رو گم کنم برن و که من بتونم این چند بود مشروبی که توی یخچال دارم رو بخورم.
They left and I did.
اونا رفتن و منم تمام مشروبا رو خوردم.
That night I went to bed and something happened.
اون شب رفتم تو تخت بخوابم یه اتفاقی افتاد.
Instead of blaming Mark,
به جای اینکه میدونی مارک رو مقصر بدونم این دفعه,
I asked myself, what have I done?
به خودم گفتم چه کار کردی؟
I love my husband. I don't want to lose him.
تو که شوهرتو انقدر دوست داری, دوست نداری از دستش بدی.
And I felt remorse.
احساس بدی به هم دست داد, احساس تأسف کردم.
I don't think I'd ever felt that before.
هیچ وقت این احساس به هم, این احساس رو نکرده بودم قبلا.
And as I went to bed, I had a feeling of prayer.
همین که داشتم به سمت اتاق خواب میرفتم, احساس کردم نیاز به دعا کردن دارم.
I did not actually say a prayer.
خدایش دعا هم نکردم.
It was a feeling of wanting help.
یه احساسی بود که تو این احساس درخواست کمک ازش بلند میشد.
And needing something.
احتیاج به چیزی داشتم.
And almost feeling that something, that there was something there.
تقریبا احساسم اینجوری بود, انگار یه چیزی تو اون خونه هست.
The next morning I went to work.
روز بعد که رفتم سر کار.
And when someone said hi to me, I cried.
هر کی بهم میگفت سلام چطوری, گریه میکردم.
I lied and said my husband left me.
گریه میکردم, دروغ میگفتم, میگفتم شوهرم منو ول کرده رفته.
I couldn't admit that I threw him out.
نمیتونستم اعتراف کنم خودم پرتش کردم بیرون.
My boss overheard.
رئیسم که متوجه این موضوع شد.
And suggested I call our employee assistance program.
به هم گفت بیا یه برنامه هست, به این برنامه یه زنگی بزن با اونا صحبت کن.
This is counseling offered by my employment.
خب اینجا این یه تقریبا داستان روان پزشکی بود که سر کار به من معرفی کردن.
That afternoon a man came to see me.
همون بعد از ظهر اون روز یه آقای اومد به دیدنم.
And I talked about my drinking honestly.
واسه اولین بار میدونی راجع به مصرف الکلم با اون صادقانه صحبت کردم.
I'd never done that.
هیچ وقت این کارو نکرده بودم.
So he said to me and I told him about my life and that and what I thought about my life and he said, Sarah, I wouldn't blame you if you went and got drunk right now.
He said, Sarah, what?
He said, I wouldn't blame you. He said, it would be okay if you went and got drunk.
با اون مرد راجع به نوع مصرف کردن الکل هم صحبت کرد. اون به من گفت من واسم خیالی نبود که حتی اگه تو الان مست و پاتی.
But that made me feel sick when he said that.
ولی حرف اون اصلا حالم رو به هم زد وقتی که این حرف رو بهم زد.
Like I'd been kicked in the stomach.
انگار یکی با لغت زده بود تو شکمم.
I felt to drink was to die, not to drink was to die.
من فکر میکردم که مشروب میخورم در حد مرگ, نه مشروب میخورم که خودم رو بکشم.
Then he said, Sarah, if alcohol is causing problems in your life, you might be an alcoholic.
برگشت گفت سارا اگر الکل خوردن مشکلی شده تو زندگی، شاید تو اصلا یه آدم الکلی باشی.
And suddenly I felt hope.
یه مرتبه امید تو قلبم اومد.
As it turns out that man was 17 years sober in Alcoholics Anonymous.
میدونین چی بود؟ این مرد 17 سال پاکی داشت خودش تو AA.
And he 12-stepped me.
اون به من اعتماد داد.
When I left that my office that day and went home, I called my husband at his mother's house.
وقتی که اون روز از سر کار رفتم خونه، زنگ زدم خونه مادر شوهرم و با شوهرم صحبت کردم.
And I told him how sorry I was and that I was willing to get help.
بهش گفتم عزیزم واقعا متاسفم از کاری که کردم، حالا دیگه آمادگی اینو دارم که کمک بگیرم.
And he said, Sarah, are you willing to quit drinking?
برگشت بهم گفت سارا آیا واقعا آماده ای که دیگه قطع مصرف کنی؟
I could do that. I could be willing to quit drinking.
بله من تمایل کافی رو داشتم که دیگه مصرف الکل رو بذارم کنار.
If he had made it a rule or a law or ultimatum, do you understand that?
No.
If he had told me I had to quit drinking, I might not have been able to do that. But he asked me if I was willing.
اگر اون به من میگفت که تو باید قطع مصرف کنی، هیچ وقت این کار رو نمیکردم. ولی اون برگشت گفت آیا تمایل به قطع مصرف داری؟
And I told him I could be willing.
بهش برگشتم گفتم احتمالاً تمایل به وجود میاد داخلم، فکر میکنم بتونم.
He came home and gave me a copy of the big book.
اومد خونه سریع کتاب الکلی های گمنام به هم داد.
And then he left to go to a meeting.
بعد گفت من با خودم پاشم برم جلسه.
We live very far from meetings. This was a long time ago. I am today 25 miles from home group and 40 miles from women's group.
میدونی اون روز جلسه واسه ما خیلی دور بود، نزدیک خونمون نبود. همین الانش 50 کیلومتر با جلسه خونگیم فاصله دارم، نزدیک 80 کیلومتر با جلسه خانوما فاصله دارم.
So you see how we have to make that effort. Like you all have to make an effort to go to meetings, right?
ببینید خب باید میدونی از خودم یه چیزی نشون بدم، پاشم برم جلسه، باید این کارو میکردم. همین که شما هم همین کارو کردید بالاخره.
مارک told me to read the chapter 2 wives.
مارک برگشت به من گفت برو تو کتاب الکلی‌های گمنام بگر قسمت زنها رو بخون. یه قسمت داره اونجا همسران رو بخون، قسمت همسران.
I started there and then couldn't put the book down.
شروع کردم به فصل خوندن همون قسمت همسرانو، انقدر جذبش شده بودم که دیگه نمیتونستم کتابو ببندم.
The book held my answers.
تمام سوالایی که تو قلبم بود تو کتاب نوشته بود.
It held the solution.
همه راه حلا هم داشت.
It held hope.
پر از امید بود این کلمات.
Mark and I have been sober ever since.
من و مارک از اون لحظه تا به حال پاکی.
He's got 2 days more than me.
خب شوهرم 2 روز بیشتر از من پاکی داره.
He's very proud of that.
خیلی هم عشق میکنه وقتی میگه من 2 روز بیشتر از تو پاکم.
He won't let me forget that.
هیچ وقت نمیذاره یادم بره که اون 2 روز بیشتر از من پاکه.
But we would not be married today if it weren't for Alcoholics Anonymous.
خداییش اگه به خاطر همین الکلی‌های گمنام نبود تا حالا ما زندگیمون از هم پاشیده بود و هیچ وقت ازدواج نمی‌کرد.
we jumped into Alcoholics Anonymous we got very strong in Alcoholics Anonymous. We got very, very involved with Alcoholics Anonymous.
خدایش ما شیرجه زدیم وسط الکلی های گمنام. ما آدم های فعال و پر از خدمت کردنیم تو الکلی های گمنام.
We got very involved in service.
ما درگیر خدمتیم همیشه.
And we got very involved with helping others.
ما خیلی درگیر کمک کردن به دیگران هستیم تو الکلی ها.
Because that's how it works.
به خاطر اینکه این همینجوری کار میکنه این داستان.
When he was able to find a sponsor quickly.
شوهرم تونست خیلی سریع راهنما بگیره.
There were lots of men but very few women.
خب خیلی مردها اونجا بودن ولی زنها تعدادشون کم بود.
I had a harder time finding a sponsor.
واسه من خداییش خیلی سخت بود راهنما پیدا کنم.
The first woman I asked, I liked her laugh.
She left.
Her laugh. The first person I asked had a nice laugh. She laughed good.
اولین خانومی که درخواست کمک ازش کردم خنده‌های باحالی می‌کرد.
She didn't work a very good program.
او همیشه می‌خندید. برنامه رو اصلا جدی نمی‌گرفت.
She had a great laugh though.
واسه همین همیشه صورتش خندان بود.
Then I found a woman who was closer to me that had a good program and I got with her.
بعد یه مدت یه خانومی رو پیدا کردم خیلی بهش نزدیک شدم. اون برنامه رو به خوبی کار کرد.
She was a very quiet woman though.
ولی اون خیلی زن آرومی بود.
And I'm a very loud woman.
ولی من خیلی زن شیطان شروع و پرحرفی هستم.
But she took me through the big book and the steps.
ولی اون منو برد داخل کتاب الکلی‌های گمنام و قدم‌ها رو باهم کار کرد.
And I started doing the things that we have to do.
منم شروع کردم به کارهایی که تو AA پیشنهاد میدن انجام بدید و انجام دادم.
I admitted I was powerless over alcohol and that my life had become unmanageable.
دیگه اقرار کرده بودم که من با الکل مشکل دارم و زندگیم غیر قابل کنترل شده.
We admit two things.
من دو تا چیز رو اعتراف کردم.
The powerless over alcohol means that alcohol is my higher power.
میدونی وقتی میگم من کمبود قدرت دارم در مقابل الکل یعنی الکل در از قدرت من بوده تا حالا.
And the second thing is because of my drinking everything else in my life is wrong. Is not working.
قسمت دومش اینه که به خاطر اینکه من مشروب میخوردم تمام قسمت‌های دیگه از زندگیم همه درب و داغون شده بود.
Only in the first step is the problem.
فقط توی قدم یک راجع به مشکل صحبت میکنن.
All the rest are about the solution.
بقیه قدم‌ها همش راجع به راه حله.
I came to believe in a God of my understanding.
دیگه من میدونی به یه نیروی برتر داشتم یعنی قدم دو رو میگه آمادگی پیدا کردم که میدونی بگم یه نیروی برتر هست.
It had to be a power greater than alcohol.
خب این آفریدگاری که صحبت میکنم این قدرت باید از الکل قدرتش بیشتر باشه.
Now every day I pray and I make a decision to turn my will and my life over to that God that I understand.
حالا هر روز دیگه زانو میزنم و دعا میکنم تمام زندگیمو میسپارم به همون خداوندی که خودم درک میکنم.
I turn my life and my will over to his care.
من تمام زندگیمو خودمو دادم به اون خداوندی که درک میکنم که میدونی ازم نگهداری کنه.
Not control.
نه اینکه بیا منو کنترلم کنه از من نگهداری کنه.
My God cares for me.
خدای من میدونی از من مواظبت میکنه.
I'd made inventory and did a fifth step with my sponsor.
رفتم ترازنامه اخلاقی از خودم تهیه کردم و همه‌شو خوندم واسه راهنما.
I learned that resentment is something that if I'm angry with somebody, if I have a resentment for somebody, even if they hurt me, if somebody hurts me and I have a resentment about that, the hurt was their bad. The resentment is my bad. When I live with resentment every day, that is my bad.
من اینو یاد گرفتم. اگه من از دست کسی عصبانی هستم که منو آزار داده، یه قسمت آزارش از اونه، عصبانیتش از منه. حالا همین عصبانیت نگر داشتنم قسمت بدیه که من دارم نگرش میدارم. اذیت و آزارم قسمت بدیه که اون انجام داده.
I cannot stay angry.
من نمیتونم عصبانی باشم و بدخلق باشم. این منو میکشه.
And if someone hurts me, I need to forgive them.
اگه حالا یکی منو آزار داده، من مجبورم اونو ببخشم.
That means giving up the hope that the past can be different.
اینه که یعنی این امیدو از دست بدم که آینده شاید میدونی چیز دیگه ای باشه. یعنی اینه که بخوام انتقام بگیرم دیگه از بین میره.
I went through the 6 and 7. Entirely ready in 6 means that we have done steps 1 through 5. That's entirely ready.
من قدم 6 و 7 کار کردم. اینجا که میگه ما آمادگی کامل پیدا کردیم که میدونی آمادگی پیدا کردیم که خداوند نقصهای اخلاقی ما رو بگیره. ببخشید قدم 6 چی میشه؟ قدم 6 می 5 چه اون رو خوندیم و Sheesh, I'm thinking about the sixth step. What is the sixth step? Can you tell me?
We're entirely ready to have God remove all these defects of character.
Okay, ما آمادگی کامل پیدا کردیم که خداوند تمام نقص‌های اخلاقی ما رو از ما بگیره. ولی همین آمادگی منظور اینه که آیا شما قدم 1 تا 5تون رو کار کردید؟ همینه که آمادگی پیدا کردیم. بله.
And then in 7, I prayed to ask him to do so, to remove those defects.
مادم تو قدم 7 خب دعا کردم. گفتم خدای آره من آمادم دعا میکنم. کمکم کن. این نقصایی که اینجا پیدا کردم و از من بگیر اینایی که از خودم میدونم.
Step 7 says we ask him to remove those defects which stand in the way of our usefulness to him and our fellows.
تو قدم 7 میگه بیا نقصای اخلاقی منو بگیر که من بتونم میدونی به تو بهتر خدمت کنم، به دیگران بتونم خدمت کنم. این نقصا رو بگیر که بتونم این کارا رو انجام بدم.
Sometimes he lets me hold on to my defects and they serve as a warning.
Say again.
Sometimes I'm left with my defects. I think God lets them serve as a warning. What not to do. A warning, like an alarm, like, don't do this.
بعضی وقتا نقصای اخلاقیم از من گرفته نشده و اونا رو تکرار میکنم، ولی همش فکر میکنم نکنه اینا یه آلارمی از طرف خدا که میگه حواست رو جمع کن، این نقصا رو داری.
In step 8, I made my list.
تو قدم 8 رفتم و یه لیستی از تمام کسایی که آزارشون داده بودم و نوشته بودم توش.
And in step 9 I make amends.
تو قدم 9 هم رفتم تمام جبران خسارت ها رو کردم.
I will tell you two. One was to my daughter.
بذارید دو تا از جبران خسارت هامو بگم. یکیش به دخترم بود. همون دخترم که اولین بار حامله شدم.
I made that amends before I did inventory.
من حتی قبل از این که برم ترازنامه اخلاقیمو بگیرم سریع دویدم رفتم اون جبران خسارت رو از دخترم کردم.
I was 4 months sober. She was 9 years sober.
من 4 ماه پاک بودم. اون موقع دخترم خودش 9 سال پاکی داشت.
I had the need to write her a letter, so I did.
احتیاج بود نامه ای واسه دخترم بنویسم، بنابراین اون نامه رو نوشتم.
And I owned all my alcoholism and what had happened and about her as a baby.
میدونی گفتم که این این بیماری اعتیاد چه بلایی سرم آورده و تو بچگی چه کار بچگیش چه کارهایی که من نکردم.
And that I gave her up because I loved her, not because I didn't.
تو نامه نوشته بودم اگه من تو رو سپردم به پدر مادرم بزرگت کنم فقط به خاطر خودت بود نه اینکه دوستت نداشتم.
We started having contact with each other.
شروع کردیم با هم دیگه با دخترم رابطه گذاشتن.
I was able to gift her. I gave her a gift of a 10-year coin.
من تونستم چیپ 10 سالگیشو بهش خودم بدم.
She didn't have a 1-year coin, so she sent me her 6-year coin that she still had.
اون وقتی که من یک سال پاکی داشتم سکه یک سال پاکیشو نداشت ولی سکه 6 سال پاکیشو واسه من فرستاد.
And I knew I had to at least get 6 years so I could take that coin.
حالا فهمیدم که 6 سال باید صبر کنم و برم جلو که بگم آره این 6 سالو به من دادی شد.
My daughter accepted her 10-year coin but never got to her 11.
دخترم قبول کرد از من سکه 10 سال پاکیشو بهش دادم ولی من به خدا هیچ وقت به 11 سال پاکی نرسید.
She went back out.
دخترم برگشت لغزش کرد.
And she's been back out all this time.
هنوز که هنوز بیرون از AA دخترم.
She's been back out there for 25 years.
الان 25 سال در حال مصرف.
She got very bad with drugs.
خیلی درگیر مواد مخدر شده.
Today all I can do is pray for her.
امروز تنها کاری که میتونم بکنم اینه که واسش دعا کنم.
And hope one day that she finds you all again.
آرزو میکنم یک روزی ماها رو دوباره پیدا کنه.
And finds her way back to Alcoholics Anonymous.
دوباره برگرده به راه الکلی های گمنام.
I can't fix her.
من نمیتونم هیچ کاری واسه این موضوع کنم.
I can't help her.
نمیتونم کمکش کنم.
Only you can.
شما ها میتونید.
My stepmother who was very cruel and abusive.
اون مادر ناتنیم خب اون اول من گفتم خیلی آدم باحالی بود نه اشتباه گفتم میگه همون مادر ناتنیم که خیلی آدم بدی بود و کتک میزد.
She was on my list but I did not want to make amends to her.
اون تو لیست جبران خسارتم بود ولی دوست نداشتم برم جبران خسارت کنم.
Then my father died.
چند وقت بعد پدرم مرده بود.
When my father died I was right with him.
You was right with him.
I was right with him. I had made amends with him when my father died. I had made amends with my father and my mother both.
پدرم وقتی که فوت کرد قبلش من ازش جبران خسارت کرده بودم اما مادرم هم جبران خسارت کرده بودم.
So I was good there but I was not good with my stepmother.
خب من اونجا کار درست انجام تونستم بدم با پدرم ولی با مادر ناتنیم نتونستم این کارو کنم.
When my father died my stepmother's brother had died, her mother had died and her husband had died within 3 weeks.
وقتی که پدرم فوت کرد مادر ناتنیم مادرش مرده بود داشتش هم مرده بود یه سه روز بعدم که شوهرش همین پدر من مرد.
My husband and I picked her up and took her to lunch.
من و شوهرم رفتیم دنبالش بعد این اتفاق اونو بردیم به نهار دعوت کرد.
And she started talking about what a shit I was when I was a kid.
مادر ناتنیم یهو سر میز نهار که نشسته بودیم داشت تعریف میکرد که تو چه بچه بودی چقدر درب و داغون بودی تو.
My husband got up and went to go smoke a cigarette.
شوهرم پاشد رفت بیرون رستوران یه سیگاری بکشه.
And I owned all of my stuff with her, with my stepmother. I owned my bad behavior. I owned it, all of it.
من وقتی که شوهرم رفت بیرون تمام صحبتهای که مادر ناتنیم میکرد رو قبول کردم گفتم تو درست میگی.
I didn't have to bring up what she had done.
هیچ نیازی نبود بگم تو چقدر بد بودی بهش.
I simply forgave her in my heart.
به سادگی تو قلبم اونو بخشیده بودم.
That did not take away from anything she had done. That did not make it right what she had done. It made it right with me in my heart to forgive her.
بخششی که کرده بودم نیومد کارهایی که مادر ناتنیم کرده بود و پاک کنه ببره. هیچ کدوم این کارا نکرد. این بخشش منو توی قلب خودم آروم کرد.
It made me free.
آزادم کرد این بخشش.
Forgiveness made me free.
بخشیدن منو آزاد میکنه.
I am right with the people in my life. I have made amends to them all.
من دیگه با تمام آدمایی که تو زندگیم بودن میدونی خیلی راحت شدم چون از با همشون جبران خسارت کردم از همشون.
I made amends to all my family.
از تمام خانواده‌ام که حالا زیادم هستن جبران خسارت کردم.
And I am an emotional participant in their lives and mine.
الان از نظر احساساتی درگیرم هم با زندگی خانوادم هم از با زندگی خودم. احساساتم داره کار میکنه.
When my mother died, she had there was one last page in her address book for me. She had scratched my name out and erased my name many times in her address book. But when she died, there was one last entry, and it had been there for a couple of years.
مادرم وقتی که فوت کرد من رفتم دفترچه تلفنش رو نگاه کردم. هر جا شماره از من بود برداشته بود خط خطی کرده. ولی آخر این دفترچه یک شماره از من بود که این خط نخورده بود. فکر میکنم چندین سال این شماره تو دفترش مونده.
My mother died knowing that I loved her.
مادرم وقتی که مرد کاملا متوجه شد که من عاشقشم.
That I was sober.
و فهمید که من پاکم.
And that I was happy.
و فهمید متوجه شد خوشحالم من.
That was a gift.
این انگار یه کادویی از طرف خدا.
Today I sponsor many women.
امروز من خانومای بسیاریه که راهنماشونم.
And I share my experience, strength and hope.
و من ایمان و امید شهامتم و میدونی میام به مشارکت میذارم.
So I can keep them, so I can help them stay sober too and have the life that I've been given.
میام تمام زندگی خودم و مشارکت میکنم ایمان و امید شهامتم و که اونا هم فرصتی واسه زنده بودن و تو این برنامه موندن داشته باشن. این طریق زندگی منه.
At a year sober, I got a different sponsor.
حالا دیگه یه راهنمای دیگه ای دارم.
We went on a 12-step call together.
ما دوتایی شروع کردیم به کار کردن 12 قدم دوباره.
For a woman that was leaving for prison.
You work with a woman that was leaving from prison.
We went to see a woman that was going to go to prison.
Okay. من و این راهنمام رفتیم یه خانومی رو دیدیم که قرار بود بره به زندان.
She had 3 small children.
اون خانم 3 تا بچه کوچیک داشت.
I watched this woman who is now my sponsor talk to this woman and I saw hope in this woman's eyes.
اون خانم هنوز راهنمای من نشده بود ولی وقتی که با این خانومی که داشت میرفت زندان صحبت میکرد تو چشاش نگاه کردم چشاش به من یک امیدی میداد. تو پر از امید بود تو چشای این زن.
I couldn't believe that she would have hope knowing she was leaving her children the next day.
من باورم نمیشد که این زن این همه امید داره ولی فردا قرار سه تا بچه کوچیکش رو ول کنه و بره زندان.
And going away to prison.
بله بره پاشه بچه‌ها رو ول کنه و بره زندان. چشاش پر امید بود.
That night I asked that woman to be my sponsor.
اون روز من از اون خانوم درخواست کردم که راهنمای من بشه.
I did not want what she had.
نمیخواستم چیزی که اون داره و داشته باشم.
I wanted to be able to do what she did.
من دوست داشتم کاری رو بکنم که اون اون روز انجام داد.
I wanted to be able to carry that hope.
من دوست داشتم میدونه این امید رو با خودم همیشه داشته باشم.
I live every day today with that in mind.
امروز هر روز زندگی میکنم و این موضوع تو افکارم هست.
Every day I report for duty.
هر روز آماده به خدمتم.
And I will close with that.
اینجا صحبتامو تموم میکنم. Sarah, thank you so much for your share. God bless you. It was so beautiful. And so understanding. And I am very happy to hear you, honestly. That was great for me, I'm sure. Hopefully I translated the way that you shared. I'm sure that everybody loves you in this meeting, the way you shared. Thank you so much
Thank
for
you.
Your service. And we hope to see you again.
Okay.
Thank you so much. Ibrahim John, جلسه رو به شما برمیگردم.